لبت کن.
استدیوی پیه، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجرین برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار داریم. ستار فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
مسئولیت فرماندهی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز رسما به جنرال اسکات میلر واگذار شد. سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ چند کشته و زخمی بر جای گذاشت و انفجارهای نیرومند دیشب در میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر کارش را به عنوان فرمانده جدید ماموریت حمایت قاطع در افغانستان رسما آغاز کرد. مراسم تغییر فرماندهی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز در کابل برگزار شد. پیش از این جنرال جان نیکلسن رئیس قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان ایفای وظیفه میکرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در توییتر خود نوشته است که چشم براند تا از نزدیک با جنرال میلر کار کنند. در ادامه استولتنبرگ همچنین از جنرال نیکلسن قدردانی کرده و خدمت او را عالی خوانده است. منشی عمومی ناتو گفته است که ناتو به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان متعهد است. در حال حاضر نزدیک به 16,000 سرباز بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند. سقوط یک هلیکوپتر در مقر قلوردوی 209 شاهین در ولایت بلخ چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر مربوط یک شرکت قراردادی بنابر مشکلات تکنیکی امروز سقوط کرد. وی گفت هلیکوپتر در محوطه کندک دوم قلوردوی شاهین حین پرواز سقوط کرد. آقای رضایی گفت که در این حادثه 3 سرنشین هلیکوپتر کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال یک منبع در شفاخانه قلوردوی 209 شاهین به رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر بر سقف کندک دوم قلوردو سقوط کرده که در نتیجه آن مجموعاً 12 تن جان دادند. مقام ها از کشته شدن 23 جنگجوی داعش در ولایت کنر خبر می دهند. میرویس صافی قماندان لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب مستقر در کنر می گوید که این تلفات به اعضای داعش در جریان عملیات نظامی در ولسوالی چوکی وارد شده است. وی عصر دیروز به رادیو آزادی گفت این عملیات از 4 روز به این سو در منطقه دیوگل این ولسوالی ادامه دارد.
عملیات ادامه لري تاسو چې وکولو دغه بیرحمه پایده له منځه میسو او د زو خلکو ته سوله ایز ژوند مستر.
به گفته وی در این عملیات نظامی از قوای هوایی نیز استفاده شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انفجارهای نیرومند دیشب در یک میدان هوایی نظامی سوریه در نزدیک دمشق رخ دادند. یک نهاد نظارت کننده این انفجارها را به حملات اسرائیل نسبت داده است، اما رسانه دولتی سوریه این انفجارها را ناشی از یک مشکل تکنیکی در انبار مهمات خوانده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز به AFP خبرگزاری فرانسه گفت پایگاه هوایی المزه احتمالاً هدف حمله راکتی اسرائیل قرار گرفته است. به گفته وی راکت در انبار مهمات این پایگاه اصابت کرده و سبب انفجارهای پی در پی شده است. رامی عبدالرحمن گفته که در نتیجه این رویداد تلفات وارد شده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن پذیرفته که حمله هوایی مایاگست بر یک بس غیر قابل توجیه است. در نتیجه این حمله دهاتن به شمول 40 کودک جان دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه تعهد کرد که آنهایی را که مسئول این اشتباهان مجازات خواهد کرد. این اعلام در حال صورت گرفت که فشارهای بین المللی بر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن افزایش یافته تا از تلفات بر غیر نظامیان در جنگ داخلی یمن جلوگیری کند. در این جنگ که 3.5 سال پیش آغاز شد تا حالا نزدیک به 10,000 تن کشته شدند که اکثریتشان غیر نظامیان بی‌دفاع بودند. عربستان سعودی و متحدان سنی مذهبش در یمن با حوثی ها که در حمایت ایران قرار دارند می جنگند. در حال حاضر صنعا پایتخت یمن و بخشهایی از شمال این کشور در اداره حوثی ها قرار دارد. و ایران این گزارش خبرگزاری رویترز را که تهران برای ملیشه های شیعه متحدینش در عراق راکت بالستیک کمک کرده است رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز شنبه گفت این گونه خبرهای نادرست و مضحک بجز این که روابط خارجی ایران را به خصوص با همسایه هایش متاثر سازد مقصد دیگر ندارد. خبرگزاری رویترز به روز جمعه به نقل از 3 مقام ایرانی، 1 مقام عراقی و 2 منبع استخباراتی غربی گزارش داد که تهران در ماهای گذشته راکت های برد کوتاه را به متحدینش در عراق سپرده است. در گزارش این هم گفته شده که ایران با متحدینش در عراق برای ساختن چنین راکت ها همکاری می کند.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که ما را همراهی میکنید و گام به گام با ما هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. اسکات میلر، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که برای تأمین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسئله دولت نیز ضروری است. در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی و امنیتی میگویند که با تغییر در رهبری قماندانی نیروهای بین المللی باید در نحوه عملکرد و نقش این نیروها نیز تغییرات رونما گردد.
پس که فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامند خواهد آمد، ولی فقط اگر شم بخواهد که پالیسی صلح در افغانستان دستور بکنه، فکر میکنم که مامورین علی پرستاوشنه بر افغانستان شاید این ارمان به حقیقت بدل بشه.
گروه عدالتخواه حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید که حدود 800 نفر از افراد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند. و در بخش رویدادهای بین‌المللی میشنوید که واشنگتن در آستانه بازدید از روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد لغو صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را اعلان کرد. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زر نیز در نیمه دوم این ساعت را خواهد شد. با ما باشید. برای همان گونه که در فهرست عناوین برنامه اشاره شد، اسکات میلر، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که برای تأمین صلح در این کشور افزایش فشارهای نظامی بر مخالفان مسئله دولت نیز ضروری است. آقای میلر امروز مأموریتش را در افغانستان آغاز کرد و اطمینان داد که این کشور هرگز به لانه‌های امن ترورستان مبدل نخواهد شد. در این حال، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مراسم معرفی آقای میلر گفت نقش نیروهای بین المللی را در امر مبارزه با تروریسم مهم و قابل قدردانی است. همکارم نسیم شفق در این مراسم حضور داشت و حالا در استودیو با ماست و جزئیات تازه برام ارائه میکنه. شفق صاحب، خسته نباشید. سلام.
تشکر. سلام به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنان شما گفتین، اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، میگه که تروریسم زندگی مردم را تهدید میکند و آنان به گونه مشترک با افغان ها به مبارزه علیه این پدیده ادامه خواهند داد. این جنرال آمریکایی که امروز به حیث قماندان جدید نیروهای بین المللی در این کشور ماموریتش را آغاز کرد، گفت که برای تأمین صلح در افغانستان نیاز است تا فشارهای نظامی بر مخالفان مسلح دولت ادامه داشته باشد. جنرال میلر در این باره گفت: وی میگوید بر تروریستان فشار باید ادامه داشته باشد و این یقینی شود که آنان به خاطر تهدید جهان از افغانستان استفاده نکنند. ما اطمینان می‌دهیم که این کشور هرگز بلانه های امن تروریسم مبدل نخواهد شد. آقای میلر بر علاوه فشارهای نظامی در رابطه با تلاش‌های صلح نیز سخن گفت و افزود که در این باره تلاش‌های دیپلماتیک ادامه داشته و با افغان‌ها از نزدیک کار خواهد شد. جنرال میلر گفت که برای پایان جنگ در افغانستان باید از تمام راه‌های ممکن استفاده شود. در مراسم معرفی قمندان جدید نیروهای بین‌المللی در کابل، شماری از مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان با شمول حمدالله محب مشاور امنیتی ملی این کشور نیز اشتراک کرده بودند. آقای محب در این مراسم گفت که نقش نیروهای بین‌المللی با ویژه نیروهای ایالات متحده آمریکا در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان بسیار مهم است. وی تاکید کرد که افغانها در همکاری با جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم و تأمین صلح و عدالت با تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد.
Gentlemen, we stand with you, shoulder to shoulder, to fight the enemies of
truth. وی میگوید جنرال میلر، افغان‌ها با شما شانه به شانه ایستاده‌اند و مبارزه با تروریسم را به پیش خواهند برد و این مبارزه تا تأمین شدن صلح و عدالت ادامه خواهد یافت. پیش از جنرال اسکات میلر، جنرال جان نیکالسن قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بود. آقای نیکالسن نیز در سخنرانیش گفت که افغانها در چند سال گذشته جز جنگ چیز دیگری را ندیدند و نیاز است تا جنگ در این کشور خاتمه یابد. جنرال نیکالسن با اشاره به تلاش‌های اخیر صلح در افغانستان همچنان گفت که این کشور برای تأمین صلح بسیار نزدیک شده است.
تشکر از همکارم نسیم شفق که در مورد آغاز کار قمندان جدید نیروهای بین‌المللی در افغانستان گزارش داشت. همچنان در این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که با تغییر در رهبری قمندانی نیروهای بین‌المللی باید در نحوه عملکرد و نقش نیروها نیز تغییرات رونما گردد. انتظار خادم از شمار این کارشناسان است که میگوید قمندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باید به جای جنگ به صلح تمرکز کند. باز هم نسیم شفق با آقای خادم در این باره مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که با تبدیل شدن قمندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان چه تغییراتی به میان خواهد آمد.
چند روز پیش جنرال میلر صحبت میکردن و اونا گفتن که در افغانستان ما القاعده و داعش همراه جنگ میکنیم ولی با طالبان صلح میکنیم. فکر میکنم که یک بحثی بودن که بحثایی که امروز جناب میلر داشتن فقط انعکاسی بحثایی بودن که در سنای امریکا داشتن. دومی که شما یک قمندان نظامی امریکا فقط همین خدا توقع کرده میتونه مختارها میشه که فقط به جنگ کردن تربیر شده میباشه. پس از یک قمندان نظامی شما نمیتونیم که امید آوردن صلح داشته باشن. دیگه بخشای امریکا باید تلاش بکنه، مثلا پومپیو، الیس ویلز که مسائل جنوبی آسیا را دنبال میکنه، خلیزات که اعزام فرستاده جدیدی امریکا هستن بر افغانستان. ما فکر میکنم که اونا باید تلاش بکنه که مسئله صلح دنبال بکنه. پس تناقض‌گویی نیست، یک فشار نظامی هست و در این زمان بخشیدن امید به خاطر اردن صلح در افغانستان هست.
در ماموریت قمندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطع نسبت به وظیفه یا ماموریت قمندان قبلی چه تغییری به وجود خواهد آمد یا امور را تعقیب خواهد کرد؟
اما سرژی نظامی هم تا فکر کنم که به شکل خود باقی میمونه، فقط افراد است که تغییر میشه. امریکا سیستم خود داره و سرژی خود داره، اونا تعقیب میکنه. نیکلسن هم بارها گفته که با مردمایی که در افغانستان جنگ میکنه جنگ میکنه و مردمایی که صلح میخواهد صلح میکنه امرشان. شما دیدیم که یک روز گفتن که ما هم جنگ میکنیم و هم بحث با طالبان داشتیم. پس من فکر میکنم کدام تغییری به وجود نامد خواهد آمد، ولی فقط اگر ترامپ بخواهد که پالیسی صلح در افغانستان تعقیب بکنه، فکر میکنم که مامورین عالی فرستاده شده بر افغانستان شاید این ارمان به حقیقت بدل بسازد.
نیکالسن که ماموریتش در افغانستان پایان یافت تاکید کرد که جنگ باید پایان یابد و گفت که صلح نسبت به هر زمان دیگر یا به صلح نسبت به هر زمان دیگر نزدیک شده ایم. آیا به نظر شما علائمش دیده میشه، نشانه هایش دیده میشه؟
با خلاف نظرهای دیگه که در افغانستان وجود داشتن، من فکر میکنم که ما یک سال هستم که امیدواری های زیادی بخاطر آمدن صلح دارم. ما متوقع هستم که استراتژی جدید امریکا که بخاطر جنوبی آسیا هستن و متمرکز بر صلح افغانستان هست، اونا نتیجه خوب بتن. ما فکر میکنم که امروز شما دیدین که جنرال ماتس گفتن که $300 میلیون که با پاکستان داده می شدن اونا متوقف شدن به خاطر که پاکستان تا امروز هم در مسئله صلح افغانستان نقش خوبی را ایجاد نکرده. حکومت افغانستان یک کافری بدون قید و شرط به طالبان دادن و مهمتر از هر چیز دیگه مردم افغانستان توقع دارد بر افغانستان صلح بیاید و حمایتشان به خاطر اردن صلح بسیار به شکل جدی متصور میشه. پس فکر میکنم که بسیار کمی چالش ها با وجود مانده که اونا هم باید رفع شود و وصول افغانستان یقینی شود. چیزی که نکلسان گفته درست است که ما بسیار نزدیک شدیم، ولی یکی حکمرانان افغانستان و رهبری طالبان چی رقم میتونه از این فرصت استفاده بکنه.
مصاحبه انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد آغاز کار قمندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی رو داریم که آرزو غیاثی پیشکش میکند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند وضع تحریم ها بر ایران بالای مارکت افغانستان نیز تاثیر سو گذاشته است. خانجان الکوزای معاونی این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان بوده و تقریبا یک بخش بزرگ تجارت این کشور با ایران انجام می شود. بنابراین هر گونه بحران در این کشور تاثیر مستقیم بر اقتصاد افغانستان میگذارد. آقای الکوزای همچنان گفت افغانستان با ایران سرحد باز دارد و تحریم ها بر ایران نگرانی ها در زمینه تجارت غیر قانونی با این کشور را نیز بالا برده است. این در حال است که در نواخر گزارش ها از قاچاق دلار از افغانستان به ایران نیز منتشر شده است. آمار ریاست زراعت ولایت پکتیا نشان می دهد که سالانه از 600 فارم زنبورداری خرد و بزرگ در این ولایت 700 تن عسل تولید می شود. ولی احمد تسل رئیس زراعت پکتیا به رادیو آزادی گفت که با فراهم سازی سهولت ها زنبور پروران این ولایت انجمن های پرورش زنبور ساختند تا آمار های مورد نیاز را جمع آوری کنند. ریاست زراعت پکتیا بر اساس این آمار می گوید که زنبورداران این ولایت دارای 100 هزار صندوقند و به 3000 تن زمینه کار برابر کردند. مسئولان ریاست زراعت پکتیا میگویند تلاش میکنند تا برای رشد بیشتر کاروبار زنبورداری در این ولایت سهولت های بهتر را به زنبور پروران فراهم سازند تا میزان تولید عسل بیشتر شود. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1200 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله میشود: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 40 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 35 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 588 افغانی.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان همراهی دارید و رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 FM و 12.96 AM شنوا باشین. و در بخش رویدادهای جهانی موضوع مهمی را برایتان داریم که واشنگتن در آستانه بازدید روز چهارشنبه وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد لغو صدها میلیون دلار کمک به پاکستان را اعلام کرد. کنگرس قبل از این نیز یک بسته دیگر کمک به پاکستان را در اوایل سال جاری لغو کرده بود. همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و اکنون در استیدو با ماست و موضوع ازش بیشتر میپرسیم. سلام سرور صاحب.
هنوش صاحب عزیز سلام به شما و شنوندگان.
خسته نباشین سرور عزیز. بله، امریکا چرا این کمک را لغو کرده از برای پاکستان؟
بله، سوال بسیار وجیه است. اردوی امریکا میگه که کمک 300 میلیون دلاری به پاکستان را که به علت عدم اقدامات اسلام آباد علیه شبه نظامیان مخالف به حالت تعلیق درآورده شده بود لغو کرد. این موضوع که در آستانه بازدید وزیر خارجه امریکا از پاکستان اعلان میشه، تنش ها میان دو کشور افزایش میده. رئیس جمهور امریکا کمک های زیر عنوان حمایت مالی ائتلاف و مساعدات دیگر این کشور به پاکستان را در آغاز سال جاری به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن اسلام آباد را به پناه دادن به شورشان متهم می سازد که از 17 سال به این طرف در افغانستان می جنگند، ولی پاکستان این اتهام را رد می کند. دگرمن کان فالکنر سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا روز شنبه گفت به خاطر که پاکستان برای پشتیبانی از خط مش جنوب آسیا اقدامات قاطعانه نکرده، 300 میلیون دلار کمک باقی مانده دوباره برنامه ریزی شد. او افزود که این پول به اولویت‌های عاجل دیگر مصرف خواهد شد. دگرمن فالکنر گفت که کنگرس آمریکا اوایل سال جاری 500 میلیون دلار از کمک‌های حمایت مالی ائتلاف به پاکستان را لغو کرده بود که همه کمک‌های لغو شده با این کشور به 800 میلیون دلار می‌رسد. بله.
سرور صاحب، قرار است که وزیر خارجه امریکا در حال است که چند روز بعد از اسلام آباد هم دیدن کنه. لغو کمک‌ها چه تأثیر روی بازدید وزیر خارجه امریکا به پاکستان خواهد داشت؟
بله، به نظر میرسه که واشنگتن با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان فشارهای خود به ارتباط مبارزه علیه تروریسم بر این کشور را افزایش میده. لغو این کمک در حال اعلان میشه که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا قرار است روز چهارشنبه آینده از اسلام آباد بازدید کنه. لوید رستیز آمریکا جنرال جوزف دنفورد وزیر خارجه را در این سفر همراهی خواهد کرد. در این حال وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش گفت که مبارزه در برابر شبه نظامیان مخالف در صدر مباحثات مقامات آمریکایی با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان و مسئولان دیگر این کشور قرار خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس قرار نیست که وزیر خارجه این کشور را در بازدید از پاکستان همراهی کنه، ولی در سفری که وزیر خارجه در این هفته به هند خواهد داشت با او همراه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام توییتری خود در اوایل سال گفته بود که واشنگتن در 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده، ولی آنها به جز دروغ و فریب چیزی به آمریکا ندادند و فکر می‌کنند که رهبران آمریکا احمقند. ترامپ نوشت که پاکستانی‌ها به تروریستان پناه دادند که آمریکا آنها را در افغانستان تعقیب می‌کند. یک مقام ارشد آمریکا در ماه مارس گذشته گفته بود که اسلام آباد به خواسته‌های آمریکا بسیار کم پاسخ گفته است. اما اسلام آباد این اتهامات را که گویا پاکستان در تلاش‌های مبارزه علیه تروریسم اقدامات کافی انجام نمی‌دهد و به تروریستان پناه داده رد می‌کند. پاکستان ادعا میکنه که هزاران سرباز و مردم این کشور در جنگ در برابر تروریسم کشته شدند و پاکستان میلیاردها دلار در این راستا خسارمند شده است. لغو کمک ها با پاکستان بدون شک روی مباحثات وزیر خارجه آمریکا با مقامات پاکستانی در این هفته سایه خواهد افکند.
بله، بله سرور صاحب، موضوع دیگه ای که روابط واشنگتن و اسلام آباد در این اواخر چه انکشافات داشته؟
بله، روابط واشنگتن و اسلام آباد در این اواخر دچار نوسانات بوده. بازدید وزیر خارجه آمریکا از پاکستان در حال صورت میگیره که اسلام آباد روایت واشنگتن از مکالمه تلفنی یک هفته قبل میان وزیر خارجه مایک پومپیو و صدر اعظم جدید پاکستان را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که مایک پومپیو در این صحبت تلفنی ضرورت اقدامات قاطعانه پاکستان در برابر همه تروریستان فعال در این کشور و نقش اساسی پاکستان در تقویت پروسه صلح در افغانستان را در میان گذاشت، ولی اسلام آباد گفت که کدام موضوع درباره تروریسم در پاکستان در این گفتگو مطرح نشده است. یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پیام توییتر خود نوشت که اسلام آباد با این بیان نادرست که از جانب وزارت خارجه آمریکا درباره مکالمه تلفنی صادر شده است موافق نیست. این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نوشت که در این گفتگو از دهشت افغانان فعال در داخل پاکستان کدام ذکر به میان نیامده است و این موضوع باید فوراً تصحیح شود، ولی وزارت خارجه آمریکا بر اعلامیه خود تاکید ورزید. بله،
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد لغو 100 میلیون دلار کمک به پاکستان و اعلام این موضوع از طرف ایالات متحده آمریکا گزارش مفصل را با ما شریک ساختند. تشکر. گروه عدالت خواهی حفاظت برای افراد ملکی در افغانستان میگوید حدود 800 فرد ملکی در ماه گذشته کشته و زخمی شدند. از احمد تسل مسئول نهاد میگوید شمار این کشته شدگان در ماه آگوست نسبت به 6 ماه گذشته افزایش را نشان میدهد. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند با توجه به طرفهای درگیر جنگ و رعایت تاکتیک‌های استخباراتی میتوان که از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری کرد که در حال حاضر چنین نمیشود. ویدا مرزایی با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش دارد.
در گزارش تازه گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی آمده که در ماه آگوست 260 غیر نظامی در افغانستان کشته و 524 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عزیز احمد تسل مسئول این نهاد روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت آمار این ماه در مقایسه با ماه‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد. وی از طرف‌های درگیر جنگ و خصوص از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا در وقت جنگ قوانین حفاظت از مردم ملکی را رعایت نموده تا این آمار کاهش یابد.
در ماه آگوست نزدیک به 800 افراد ملکی بر افراد ملکی تلفات وارد شده که در بین از اینا 261 نفر هم شهید شده و بیشتر از 500 هم زخمی شده. به این زخمی ها و شهدا طبعا اطفال و خانم ها هم هستند.
این آمار از 19 ولایت افغانستان ثبت شده است. در این گزارش آمده است که بیشترین تلفات ناشی از حمله و انفجار از سوی مخالفان مسلح، درگیری های رو درون، نصب ماین ها و قتل های هدفمند می باشد. این آمار در حال افزایش نشان می دهد که در ماه آگوست غزنی شاهد درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان مسلح بود. حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی مهود و پیش از آن حمله بالای یک مسجد در شهر گردیز از خونین ترین حملات در همین ماه می باشد. بر اساس این گزارش در حمله بالای مرکز آموزشی مهود 69 تن کشته و 95 تن زخمی شده بودند و در حمله بر مسجد در ولایت پکتیا 29 فرد ملکی کشته و 54 تن مجروح شدند. مسئولیت این دو حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بودند. اما کارشناسان امور امنیتی میگویند اگر طرف های درگیر جنگ به خاطر حفظ جان مردم به گونه قانونی و تاکتیکی عمل نمایند، تا حد زیادی از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری خواهد شد. از میان آنها فقیر محمد فقیر به رادیو آزادی گفت:
قسم دا کار دومره سپونزمان او مشکل ندهی.
حفاظت از مردم ملکی زمانی مشکل نخواهد بود که نیروهای امنیتی ما و قوات‌های دیگری که در جنگ شامل هستند یک تاکتیک داشته باشند و اگر ارگان‌های کشفی دقیق و جدی باشند در آن صورت میتواند کاملا از آن جلوگیری شود.
وی میگوید پیش از آغاز جنگ در شهرها، قریه‌ها و سایر مناطق اتخاذ تدابیر امنیتی یکی دیگر از تاکتیک‌های برتر بوده و میتواند که در جنگ جاری در کشور از کشته و زخمی شدن افراد ملکی جلوگیری نماید. ویدا میرزایی، رادیو زدی، کابل.
با هم مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل داریم. این روزنامه‌ها را همکارم نسیم شفق ورق زده و فشرده مطالب مهم این روزنامه‌ها را تقدیم می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل با بحث‌ها درباره نقش روسیه در حل چالش‌های کنونی افغانستان تمرکز کردند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش نوشته که روسیه می‌تواند در برطرفی مشکل کنونی افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. روزنامه به استناد نشریه دیپلمات نوشته که با توجه به دلچسپی روسیه در روند صلح و اقدامات اخیر آن کشور در این مورد، به نظر می رسد که روسیه می خواهد نقش اساسی را در تأمین ثبات افغانستان بازی کند. به نوشته روزنامه، مسکو می داند که ادامه ناامنی ها در افغانستان کشورهای آسیای میانه را ناامن می سازد و حتی سبب ناامنی در روسیه نیز می گردد. روزنامه دنیا نیز نقش روسیه در حل بحران افغانستان را به بحث گرفته و نوشته است که مسکو از ناحیه تولید و قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های داعش در افغانستان نگران است و خواهان اقدامات جدی کابل و واشنگتن علیه این پدیده هاست. روزنامه نوشته که علاقمندی روسیه با پروسه صلح این کشور ممکن به این هدف باشد که وضعیت بد امنیتی در افغانستان کشورهای آسیای میانه را ناامن ساخته و باعث خسارات زیاد برای روسیه نیز می گردد. روزنامه مسیر نیز درباره اقدامات اخیر روسیه در رابطه با پروسه صلح افغانستان بحث کرده و نوشته هرچند نشست صلح در مسکو به خواست حکومت افغانستان به تعویق افتاد، اما روزنامه میگوید که برخی مسائل حیران کننده است. روزنامه به موقف طالبان درباره صلح نیز پرداخته و گفته است که این گروه خواست اشتراک در نشست اندونزیا و عربستان سعودی را رد کرد، اما به دعوت روسیه لبیک گفت. روزنامه نوشته که طالبان تا هنوز مشخص نساختند که چرا پیشنهاد بی قید و شرط حکومت افغانستان و خواست علمای دینی برای اشتراک در نشست‌های اندونزیا و عربستان سعودی را رد کردند، اما به دعوت روسیه پاسخ مثبت دادند. روزنامه آرمان ملی نوشته که روسیه سعی می‌کند تا داعش در افغانستان سرکوب گردد، مبارزه با مواد مخدر ادامه یابد و جنگ این کشور از راه گفتگو به پایان برسد. روزنامه می‌نویسد که اگر روسیه به این موارد دست یابد، امنیت ملیش را مسئول ساخته و در سطح جهان از جایگاه خوب برخوردار خواهد شد. اما روزنامه دولتی هیواد برخلاف روزنامه‌های غیر دولتی، روسیه را به مداخله در امور افغانستان متهم کرده است. این روزنامه نوشته که مسکو در تلاش ادامه جنگ علیه غرب در افغانستان می باشد. روزنامه نوشته که استراتژی جدید آمریکا نتایج مثبت داشته، اما در حضور آمریکا و ناتو هنوز نیز تروریسم در افغانستان از بیرون تمویل می شود. و روزنامه هرت آف ایشیا در مطلب پرسیده است که آیا روسیه خواهد توانست جنگ در افغانستان را خاتمه دهد؟ این روزنامه به برخی نگرانی های روسیه در افغانستان پرداخته و گفته است که فعالیت های روزافزون داعش و قاچاق مواد مخدر در این کشور از نگرانی های جدی روسیه است. روزنامه نوشته هرچند مقامات امریکایی همواره روسیه را به حمایت از طالبان متهم کردند، اما مسکو میگوید که بهترین گزینه برای حل بحران کنونی افغانستان مذاکرات است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان گام به گام در برنامه های ما همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتونید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید و همچنان مطالب در لابلای برنامه ما را همچنان در وبسایت رادیو آزادی همچنان قابل دسترس است که شما میدونین از او طریق هم بهره برداری کنین. و آل هم آرام آرام نزدیک میشیم به ختم نیمه اول برنامه همین ساعت.